دیگر نمی دانم که پس از بازگشت به منزل عمویم زندگیم چگونه گذشت و یا چطور به عقد شیخ محمود در آمدم. همینقدر بگویم که تحمل هر چیز دیگری در جهان برایم از تحمل تصویر آن دو چشم مخوف آسان تر بود. دو چشم مخوفی که از به خاطر آوردنشان لرزه بر اندامم می افتاد. به یاد ندارم چه رنگی بودند، سبز، سیاه یا رنگی دیگر. شکلشان را نیز به یاد ندارم. درشت بودند، باز نیمه باز. اما هر بار که در خیابان راه می رفتم، چه در شب و چه به هنگام روز، به دقت دور و برم را می پاییدم. از این می هراسیدم که دو چشم ناگهان از سوراخی سر برآورند و با من رو در رو شوند. سرانجام زمان آن فرا رسید که خانه عمویم را به قصد خانه شیخ محمود ترک کنم. اکنون دیگر به جای اینکه روی نیمکتی چوبی بخوابم، روی تخت راحتی دراز می‌کشیدم. اما همین که برای استراحت و رفع خستگی ناشی از آشپزی، رختشویی و رفت و رو به خانه بزرگ شیخ محمود با اتاق‌های پر از اساس روی تخت دراز می‌کشیدم، شیخ محمود کنارم سر در می‌آورد. سن او بیش از 60 بود و من حتی 19 سال هم نداشتم. روی چانه‌اش برآمدگی بزرگی بود که سوراخی در میانش قرار داشت. برخی روزها سوراخ خشک بود، اما روزهای دیگر مانند شیر زنگ زده کهنه‌ای بود که قطره‌های سرخ خون رنگ یا چرک زرد رنگ ملایمی از آن می‌چکید. وقتی سوراخ خشک بود اجازه می‌دادم مرا ببوسد. برآمدگی چانه‌اش را روی صورت و لبانم حس می‌کردم. به کیفی کوچک و یا مشک آبی که از مایع غلیظ روغنی پر باشد شباهت داشت. اما روزهایی که سوراخ خشک نبود، لبها و صورتم را به جانب دیگر می گرداندم تا مجبور به استشمام بوی گندی که از آن می آمد و به بوی لاشی سگی شبیه بود نباشم. شبها دست و پایش را به دورم حلقه می کرد و با دستهای پیر و زمختش سراپای پیکرم را دست مالی می کرد. پس از اینکه دست‌ها و پاهایش مرا رها می‌کردند، به آرامی تنم را از زیر هیکل او بیرون می‌کشیدم و پاورچین به دستشویی می‌رفتم. در آنجا صورت، لب‌ها، دست‌ها، پاها و خلاصه تمامی بدنم را چند بار به دقت با آب و صابون می‌شستم تا مبادا نقطه‌ای را نشسته باقی گذاشته باشم. رفتارش شبیه کسی بود که سالها از قضا محروم بوده. ظرف قضا را چنان با انگشتانش تمیز میکرد که حتی ذره‌ای در آن باقی نمیگذارد. آدم پرخوری نبود. برآمدگی چهره حرکت آروارهایش را مشکل میساخت و معده پیر و از کار افتادش از قضای زیاد ناراحت میشد. گرچه کم میخورد، اما هر بار بشقابش را کاملا تمیز میکرد و با تکه اینان چندین بار آن را میمالید تا خاطر جمع شود که ذره غذا بر جای نمانده است. زمان غذا خوردنم بشقابم را زیر نظر می گرفت و اگر چیزی در آن بر جای می ماند، آن را در دهان می گذاشت و پس از بلعیدن آن مرا به خاطر هدر دادن غذا شماتت می کرد. ولی من هیچ چیز را به هدر نمی دادم و تنها چیزی که از خوراک من بر جای می ماند تکه هایی بود که به ته ظرف می چسبیدند و فقط با آب و صابون پاک می شدند. شیخ محمود بازنشسته بود، نه سرگرمی داشت و نه دوستی. از ترس اینکه مبادا پولی خرج کند، هیچگاه به قهوه خانه نمی رفت. تمام روز دور و برم در آشپزخانه می پلکید و مرا در حین آشپزی یا رختشویی می پایید. اگر قدری پودر رختشویی به زمین می ریخت، از جایش می پرید و به خاطر بی توجهی سرکوفتم می زد. اگر به هنگام درآوردن کری نمکدار از قوطی قاشق را قدری به سختی می فشردم، فریادش به آسمان بلند می شد که بیش از حد کره مصرف می کنم و به همین خاطر است که کره من زود تمام می شود. وقتی خاک روبه ای برای خالی کردن آشغال می آمد، شیخ محمود پیش از بیرون گذاشتن آشغال آن را زیر و رو می کرد. روزی اندکی غذای اضافی در میان آشغال پیدا کرد و با آنچنان صدای بلندی بر سرم داد کشید که تمام همسایه ها از جریان با خبر شدند. پس از این رویداد بود که او کتک زدن مرا با بهانه و بی بهانه آغازید. یک بار با لنگ کفشی به جانم افتاد. صورت و بدنم ورم کرد. کبود شده بود. من هم خانه را ترک کردم و به منزل عمویم رفتم. اما عمویم گفت که همه مردها زنشان را کتک می زنن. زن عمویم نیز همین عقیده را داشت و گفت که شوهرش اغلب کتکش می زند. گفتم عمویم شیخ محمود شیخ محترم و باسوادی است و ممکن نیست زنش را بزند. زن عمویم گفت که دقیقاً این گونه مردها زنانشان را کتک می‌زنند. قوانین مذهبی چنین کاری را مجاز می‌دانند. زن خوب و سربراه نباید از شوهرش شکایتی داشته باشد. او باید مطیع کامل باشد. نمی دانستم چه جوابی باید بدهم. پیش از آن که کلفت خانه سفره نهار را بچیند، عمویم مرا به خانه شوهرم برگرداند. وقتی به خانه رسیدیم، شیخ محمود غذایش را خورده بود. شب شد، ولی او از من نپرسید که آیا گرسنه‌ام یا نه. شام را به تنهایی و در سکوت بی آنکه کلمه‌ای با من حرف بزند خورد. صبح روز بعد صبحانه را آماده کردم. او روی صندلی‌اش نشست و شروع به خوردن کرد بی آنکه به من نگاهی کند. زمانی که پشت میز نشستم، او سرش را بلند کرد و در بشقابم خیره شد. بی اندازه گرسنه بودم و اشتیاق شدیدی برای خوردن داشتم. اینکه چه می‌خوردم مهم نبود. لقمه را به طرف دهانم بردم، اما هنوز آن را در دهان نگذارده بودم که او از جا جهید و بنای فریاد کشیدن را گذاشت که چرا از منزل عمویت برگشتی؟ نمی توانست چند روزی شکمت را سیر کند؟ حالا متوجه می شوی که تنها من تاب تحمل تو را دارم و حاضر هستم قضایت را فراهم کنم. پس چرا از من خجالت می کشی؟ چرا از من روی بر می گردانی؟ زشتم؟ بدبوم؟ چرا تا به طرفت می آیم خودت را پس می کشی؟ مانند سگ دیوانه از جا جست. از سوراخ برآمدگی چانش قطره‌های بدبوی چرک خارج می‌شد. این بار دیگر صورت و دماغم را از او بر نگرداندم. منفعل و بدون هیچ گونه مقاومت و حرکتی صورتم را تسلیم صورتش و بدنم را تسلیم بدنش کردم. انگار جان از تنم خارج شده بود. به تکه چوب بی جان یا مبلی کهنه که به حال خود رها شده بود و یا کفشی که در زیر صندلی گم شده بود تبدیل شده بودم. روزی با چوب دستی سنگینش آنقدر کتکم زد که خون از بینی و گوشم راه افتاد. من هم خانه را ترک کردم، ولی این بار به منزل عمویم نرفتم. با چشمانی برآماسیده و صورتی کبود در خیابان قدم می زدم، اما هیچ کس توجهی به من نمی کرد. تو گویی همه کور بودند. مردم سوار بر اتوبوس، ماشین و یا پای پیاده به سرعت در حرکت بودند. خیابان همچون دریایی در پیش چشمانم گسترده شده بود. سنگریزه‌ای بودم که به میان دریا افتاده بود و زیر تازیانه خیزاب‌ها به این سو و آن سو پرت می‌شد و غلطان غلطان می‌رفت تا در جایی روی ساحل رها شود. پس از مدتی از راه رفتن خسته شدم و بر صندلی خالی روی سنگ فرش نشستم. بوی شدید قهوه به مشامم رسید. تشنه و گرسنه بودم. وقتی پسرک گارسون به طرفم آمد و از من پرسید چه نوشابه‌ای میل دارم، التماس کردم که لیوانی آب برایم بیاورد. با عصبانیت در من نگریست و گفت که قهوه خانه جای ولگردها نیست. سپس افزود که مسجد حضرت زینب در همان نزدیکی قرار دارد و در آنجا میتوانم هرچقدر آب میخواهم پیدا کنم. چشمانم را بلند کردم که به او بنگرم. در من خیره شد و پرسید که چه چیز سبب کبودی صورتم شده. کوشیدم جوابی بدهم، اما کلمه از دهانم خارج نمی شد. صورتم را در میان دست ها پنهان کردم و شروع به گریستن کردم. لحظه ای صبر کرد، بعد رفت و پس از چند لحظه با لیوانی آب برگشت. آب در گلویم گیر کرد. حالتی شبیه به خفگی به من دست داد و آب از دهانم بیرون پاشیده شد. پس از مدتی صاحب قهوه خانه به سوی من آمد و نامم را پرسید. پاسخ دادم فردوس. پرسید این کبودی ها برای چیست؟ کسی کتکت زده؟ این بار نیز کوشیدم توضیحی بدهم، اما صدایم در گلو خفه شد. به سختی نفس می کشیدم و مدام اشکهایم را پاک می کردم. او گفت همینجا بمان و قدری استراحت کن، برایت چای می آورم. گرسنه ای؟ در تمام این مدت صورتم به طرف زمین بود و سرم را برای دیدن او بلند نکرده بودم. صدای کوتاه و قدری گرفتش پدرم را به خاطرم می آورد. وقتی پدرم غذایش را می‌خورد، مادرم را کتک می‌زد و آرام می‌شد. از من می‌پرسید گرسنه‌ای؟ ناگهان تشخیص دادم که پدرم مرد خوبی بود. متوجه شدم که دلم برایش تنگ شده، که در ژرفای وجودم همواره او را دوست داشتم بدون اینکه به واقعی از این احساس آگاه باشم. صدای مرد را شنیدم که می‌پرسید آیا پدرت زنده است؟ گفتم نه، او مرده. و برای نخستین بار در مرگش گریستم. مرد دستی بر شانه‌ام زد و گفت فردوس، مرگ شطوری است که در خانه همه می خوابد. مادرت چطور؟ آیا او زنده است؟ پاسخ دادم نه. یک بار دیگر پرسید: یعنی هیچ فامیلی نداری؟ برادر، عمو، دایی؟ سرم را تکان می دادم و مدام می گفتم نه، نه. سپس با عجله در ساک کوچکم را باز کردم و گفتم: دیپلمه دبیرستان هستم، شاید با دیپلمه متوسطه یا دیپلمه ابتداییم کاری پیدا کنم، اما اگر لازم باشد حاضر به انجام هر کاری هستم، حتی کاری که برای اشتغال با آن به دیپلم نیازی نباشد. اسمش بایومی بود. وقتی سرم را بالا گرفتم و درون گریستم هیچ ترسی احساس نکردم. بینیش مانند بینی پدرم گنده بود و گرد، سیاه چرده بود، با چشمانی رام و آرام. به چشمهای مردی که قادر به کشتن باشد شباهتی نداشت. دستهایش به آرامی و راحتی حرکت می کردن. به نظر نمی آمد که دستهای آدم وحشی و سنگ دلی باشند. به من گفت که خانهش دو اتاق دارد و من می توانم تا زمانی که کاری برای خود دست و پا کنم از یکی از آنها استفاده کنم. در سر راهمان به خانهش جلوی یک میوه فروشی ایستاد و از من پرسید: پرتقال بیشتر دوست داری یا نارنگی؟ جواب دادم که نارنگی را بیشتر دوست دارم. اما پس از اینکه او نارنگی خرید به یاد آوردم که در حقیقت پرتقال را بیشتر دوست دارم، اما از خجالت نتوانستم به او حرفی بزنم، زیرا نارنگی ارزان تر بود. خانه کوچک و دو اتاقی بایومی در خیابانی باریک و مشرف به بازار ماهی فروشان بود. خانه را رفت و روب می کردم، ماهی، خرگوش و یا گوشت گوساله می خریدم و برای بایومی غذا می پختم. او تمام روز را بدون آنکه چیزی بخورد در قهوه خانه کار می کرد و در پایان روز که به خانه باز می گشت غذای مفصلی می خورد و سپس برای خوابیدن به اتاقش می رفت. من در اتاق دیگری بر روی تشکی روی زمین می خوابیدم. نخستین باری که به خانهش رفتم یک شب سرد زمستان بود. به من گفت: تو روی تخت بخواب و من روی زمین. اما من نپذیرفتم. روی زمین دراز کشیدم و آرام به خواب رفتم. ولی او به کنارم آمد، دستم را گرفت و مرا به رخت خواب برد. با سری افکنده در کنارش راه می رفتم. آنقدر خجالت می کشیدم که چندین بار نزدیک بود بیفتم. هیچ وقت کسی پیش از خود به من نیندیشیده بود. پدرم شبهای زمستان در اتاقی می‌خوابید که اجاقی در آن بود و مرا در سردترین اتاق خانه جای می‌داد. عمویم نیز روی تخت خواب می‌خوابید، در حالی که من روی نیمکتی چوبی دراز می‌کشیدم. بعدها وقتی عروسی کردم شوهرم دو برابر من غذا می‌خورد. با این حال هیچگاه از بشقاب من چشم بر نمی‌داشت. لحظه کنار تخت ایستادم و زیر لب گفتم: اما من نمی‌توانم روی تخت بخوابم. گفت: نمیگذارم روی زمین بخوابی. سرم هنوز پایین افتاده بود. دستش را دور بازویم گرفته بود. دستی بزرگ با انگشتانی کشیده داشت که به دست عمویم هنگامی که مرا لمس میکرد شبیه بود. اکنون دست بایومی نیز به همان شکل روی پیکرم حرکت میکرد. پلکایم را بر هم گذاردم. وقتی مرا لمس میکرد احساسی همچون رؤیای کهنسال یا خاطره‌ای که همسال زندگی بود در من به وجود آمد. پیکرم دستخوش احساس لذت غریبی شده بود، شاید هم لذتی در دالود بود، لذتی که تا کنون آن را نشناخته بودم یا در زندگی و پیکر دیگری آن را تجربه کرده بودم. سرانجام تمامی زمستان و تابستان را در رخت خوابش گذرانیدم. هیچگاه مرا نمی زد و به بشقاب غذایم نگاه نمی کرد. وقتی ماهی می پختم همش را به او می دادم و فقط سر یا دم ماهی را برای خود کنار می گذاشتم. یا اگر غذای خرگوش تهیه می کردم تمامیش را به او می دادم و خودم از باقی مانده آن می خوردم. همیشه بدون اینکه گرسنگیم را فرو نشانده باشم از سر میز بر می خواستم. در راه بازار چشمانم دختران مدرسه رو را می پاییدند. بیاد می آوردم که روزی من هم یکی از این دخترها بودم و دیپلم متوسط داشتم. روزی در برابر عده‌ای از آنها ایستادم. با اکراه براندازم کردند، چرا که بوی تند ماهی از لباسهایم بلند می شد. برایشان توضیح دادم که من دیپلم متوسط دارم. آنها مسخره‌ام کردند و من شنیدم که یکیشان در گوش دوستش پچ پچ کرد: باید دیوانه باشد، نمی بینی که با خودش حرف می زند. اما من با خودم حرف نمی زدم، فقط می خواستم به آنها بگویم که دیپلم بودم. آن شب وقتی بایومی برگشت به او گفتم من دیپلم دبیرستان دارم، میخواهم کار کنم. بایومی گفت قهوه خانه هر روز پر از جوانان بیکاری است که دانشگاه را تمام کردند. اما من باید کار کنم، نمیتوانم به این زندگی ادامه بدهم. بدون آنکه نگاه هم کند گفت منظورت از این که نمیتوانی اینطور زندگی کنی چیست؟ با لکنت جواب دادم دیگر نمیتوانم در خانه زندگی کنم. من زنم و تو مرد، مردم حرف میزنن، به علاوه تو قول دادی که فقط تا زمانی که برایم کاری پیدا کنی مرا اینجا نگه داری. با عصبانیت جواب داد چه کار باید بکنم؟ از فرشته و ملائک کمک بخواهم؟ تو در قهوه خانه سرت شلوغ است و حتی سعی هم نکردی که برایم کاری دست و پا کنی. خودم به دنبال کار خواهم رفت. با صدای کوتاه و سری به زیر افکنده حرف می زدم، اما او از جا جهید، به صورتم سیلی زد و گفت با چه جرأتی صدایت را برای من بلند می کنی؟ پت یاره ولگرد. سیلی دست بزرگ و قویش شدیدترین کشیده‌ای بود که تا کنون به صورتم نواخته شده بود. سرم نخست به یک طرف و بعد به طرف دیگر چرخید. به نظر می رسید که دیوارها و زمین به شدت حرکت می کردند. سرم را میان دستهایم گرفتم تا آنکه آرام شد و از حرکت باز ایستاد. بعد آن را بالا گرفتم و چشمانمان با هم برخورد کردند. به نظر می آمد که آن چشمان را برای نخستین بار می دیدم. دو نقطه غلیظ سیاه که در چشمانم زل زده بودند با سرعتی بی نهایت آهسته بر روی صورت و گردنم حرکت می کردند و سرانجام بر روی پستانهایم افتادند و از آنجا به طرف شکمم غلطیدند و زیر شکم در میان پاهایم از حرکت ایستادند. لرزشی سرد چون لرزش مرگ بدنم را در بر گرفت. از روی غریزه دستهایم را پایین بردم تا جایی که او بدان خیره شده بود را بپوشانم، اما دستان بزرگ و توانمند او به سرعت دستانم را پس زدند. سپس مشت محکمی به شکمم زد که بیهوشم کرد. زان پس هنگام خروج از خانه در را به رویم قفل می کرد. حالا دیگر من در اتاق آن طرفی روی زمین می خوابیدم. نیمه های شب به سراغم می آمد، روکشم را کنار می زد، به صورتم سیلی می زد، سپس با تمامی وزنش روی من می خوابید. چشمانم را بسته نگه می داشتم و بدنم را رها می کردم. بدون حرکت، تهی از هر آرزو، لذت و یا حتی درد زیر هیکل او می افتادم. هیچ چیز را حس نمی کردم. بدنی مرده بودم و بی هیچ حس حیاتی. مانند تکه ای چوب، جوراب یا یک لنگ کفش. تا اینکه یک شب بدنش از شبهای دیگر سنگین تر شده بود و نفسش بوی دیگری می داد. چشمانم را گشودم. صورتی که روی صورتم بود از آن بایومی نبود. گفتم تو کی هستی؟ جواب داد بایومی. با اصرار گفتم تو بایومی نیستی، کی هستی؟ چه تفاوتی میکند؟ بایومی و من یکی هستی. سپس گفت لذت میبری؟ پرسیدم چه گفتی؟ تکرار کرد لذت میبری؟ ترسیدم بگویم که هیچ چیزی احساس نمیکنم و همین خاطر چشمانم را بستم و گفتم بله. دندانش رو در گوشت شانم فرو برد و چندین بار پستان و شکمم را گاز گرفت. وقتی مرا گاز می گرفت مدام می گفت روسبی، ماده سگ پتیاره. سپس با کلماتی که تا آن زمان به گوشم نخورده بودند به مادرم توهین کرد. بعد از آن شب سعی کردم تکرارشان کنم اما نمی توانستم. ولی بعدها مدام چنین کلماتی را از بایومی و دوستانش می شنیدم. از همین رو با آهنگ آنها آشنا شدم و خودم نیز هر بار که موفق به باز کردن قفل در نمی شدم از آنها استفاده می کردم. با مشت به در می کوفتم و فریاد می زدم بایومی مادر. می رفتم که همانند خود او به مادرش توهین کنم، اما در آستانه ادای کلماتش خیس می دادم که کار درستی نمی کنم و ساکت می شدم. به جای آن پدرش را به باد فحش می گرفتم. روزی یکی از همسایه ها از قسمت مشبک در مرا در حال گریستن دید. جریان را جویا شد و من هم همه چیز را شرح دادم. زن همسایه با چشمی گریان گفت که باید پلیس را خبر کنیم، اما کلمه پلیس مرا زهره ترک کرد. از او خواستم که در عوض نجاری بیاورد. چند لحظه بعد نجار رسید و به زور در را باز کرد. از خانه بایومی به خیابان گریختم، چرا که خیابان تنها جای امنی به نظرم می رسید که می توانستم با تمام وجود به آن بگریزم و در آن پناه گیرم. در حین دویدن گهگاه از روی شانه به عقب می نگریستم تا مطمئن شوم که بایومی به دنبالم نیامده، و هر بار که متوجه می شدم چهره اش در میان جمعیت به چشم نمی خورد با سرعت بیشتری به جلو می جهیدم.
Thank you.